اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 8 ماه ثور را که با 28 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 27 ماه اپریل با صدور قطعنامه محدودیت‌های طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان را محکوم کرده و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضعش را لغو کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را که بیش از 90 کشور جهان از آن اعلام حمایت کردند با اکثریت آرا تصویب کرد. در قطعنامه شماره 2681 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تعهد قوی خود به حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور تاکید کرده است. کمک‌های بشر دوستانه، وضعیت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، امنیت، تروریسم، مواد مخدر، بحران اقتصادی، اجتماعی، گفتگو و مشارکت، حکومتداری، حاکمیت قانون از جمله آزمون‌های برشمرده شده در قطعنامه است که افغانستان هم بان روبروست. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت و افزایش نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد آسیب پذیر تأکید کرده است. اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان بازداشت‌های اخیر در این کشور از سوی حکومت طالبان را یک اقدام آشکار انتقام جویانه علیه مدافعان حقوق بشر خوانده، خواهان توقف فوری آن شده است. این ائتلاف از سرکوب سیستماتیک منتقدان و مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت طالبان در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترک اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان با اشاره به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفته است که چنین اقدامات سیستماتیک و غیر قانونی برای خاموش کردن انتقادها باعث تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان می شود. ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان متشکل از حدود 10 سازمان بین المللی حقوق بشری است که در واکنش به وخامت اوضاع در افغانستان از بیشتر از یک سال می شود که شکل گرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از انتقال نخستین گروه افغان‌های گیرمانده در جنگ سودان خبر داده، گفته است این افراد به همکاری عربستان سعودی از آن کشور بیرون کشیده شده‌اند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 27 ماه اپریل با نشر اعلامیه گفت این اتباع افغانستان از شهرهای سودان به عربستان سعودی منتقل شده و در شهر جده آن کشور به گونه موقت جابجا شده‌اند. بلخی درباره شمار دقیق این شهروندان افغانستان که به دلیل درگیری‌های اخیر در سودان و بیرون از آن کشور منتقل شده‌اند معلومات ارائه نکرد، اما از همکاری دولت عربستان سعودی در این زمینه قدردانی کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تقابل میان حکومت و قوای قضاییه روی برگزاری تاریخ انتخابات ایالتی پاکستان را وارد بحران سیاسی و قضایی کرده است. تحلیلگران مداخله اردوی این کشور را در امور سیاسی دلیل این بحران می‌خوانند. محکمه عالی پاکستان حکم کرده است تا انتخابات ایالت پنجاب به تاریخ 14 ماه می برگزار شود، ایالتی که حزب عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن محبوبیت دارد. اما ائتلاف 13 حزب حاکم به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تطبیق حکم محکمه امتناع ورزیده است. محکمه عالی پاکستان پیشنهاد تعویق این حکم را رد کرد، حتی پس از آن که وزیر دفاع این کشور با دلایل امنیتی خواستار تعویق انتخابات شد. در پاسخ به این اقدام، قاضی القضات پاکستان یک هیئت متشکل از 8 قاضی همفکر و شمول خودش را ایجاد کرد تا این لایحه را مرور کنند. محکمه در قرقیزستان دیروز پنجشنبه 27 ماه اپریل حکم تعطیلی نشرات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را که توسط ایالات متحده تمویل می شود صادر کرده است. این محکمه در بشکک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد که به درخواست وزارت فرهنگ این کشور حکم توقف نشرات رادیو آزاد تیک را داده است. شعبه محلی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قرقیزستان و نام رادیو آزاد اگزاتیک یاد می شود. در بیانیه محکمه آمده است که این حکم بلافاصله اجرایی نیست و 30 روز برای استیناف طلبی مهلت دارد. رادیو آزاتیک گفته است که حکم را قبول ندارد و آن را با آزمون خواهد کشید. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز پنجشنبه 27 ماه اپریل طی نشست خبری اعلام کرد که ناتو و متحدین این پیمان 1550 اراده وسایط زرهی و 230 چن تانک را در اختیار اوکراین قرار دادند. استولتنبرگ در یک نشست خبری در بروکسل گفت از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال گذشته بیش از 98% از وسایط زرهی وعده داده شده به اوکراین فراهم شده است. منشی عمومی ناتو ضمن تأکید بر این حمایت نظامی بی‌سابقه از اوکراین هشدار داد که نباید روسیه را دست کم گرفت. استولتنبرگ از کشورهای عضو ناتو خواست در مقابل آنچه که به نظر می‌رسد یک درگیری طولانی مدت خواهد بود، مسیرشان را باید حفظ کنند و به ارائه آنچه که اوکراین برای پیروزی نیاز دارد ادامه دهند. پس از تماس تلفنی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، مقام‌های چینی گفتند که بیجینگ در نظر دارد که یک هیئت صلح را به اوکراین و سایر کشورها بفرستد تا در جنگ روسیه در اوکراین نقش میانجی را ایفا کند. یویان معاون بخش اروپا آسیا در وزارت خارجه چین گفت چین یک هیئت ویژه حکومتی از بخش امور اروپا آسیا را به اوکراین و سایر کشورها اعزام خواهد کرد تا به خاطر یک سازش سیاسی پیرامون بحران اوکراین صحبت عمیق با همه طرف‌ها انجام دهد. در همین حال وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در عملکرد چین هماهنگی وسیع را می‌بیند، اما با گفته این وزارت مانع اصلی تقاضاهای غیر واقعی اوکراین می‌باشد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 26 ماه اپریل هشدار داد که اگر کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی بر ایالات متحده یا متحدینش حمله هسته‌ای کند، این اقدام منتج به پایان رژیم وی خواهد شد. بایدن در جریان کنفرانس مشترک مطبوعاتی با یونگ سونگ یول رئیس جمهور کره جنوبی گفت حمله هسته‌ای توسط کره شمالی علیه ایالات متحده، متحدین، شرکا یا حامیان آن غیر قابل پذیرش بوده، منتج به پایان رژیم خواهد شد که دست به چنین اقدامی میزند. در همین حال رئیس جمهور کره جنوبی در قصر سفید گفته است که صلح با کره شمالی از طریق قوت تامین خواهد شد. او تعهد سپرد که هر گونه پاسخ به حمله هسته‌ای کره شمالی شامل تسلیحات اتمی آمریکا خواهد بود. ایالات متحده آمریکا با دلیل گروگانگیری آمریکایی ها از جمله خبرنگار وال استریت جورنال که ماه گذشته در روسیه بازداشت شد، تحریم های تازه را بر اداره امنیت فدرال روسیه و سپاه پاسداران ایران وضع کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه 27 ماه اپریل با نشر خبرنامه گفت اقدامات ما به کسانی که در سرتاسر جهان اقدام به بازداشت نادرست شهروندان آمریکایی میکنند هشدار واضح و مستقیم از پیامدهای اعمالشان میفرستد. در این خبرنامه آمده است که بر اساس وزارت خارجه آمریکا، اداره امنیت فدرال روسیه مکررن در بازداشت، بازجویی و زندانی کردن نادرست شهروندان آمریکایی دخیل بوده است. اداره امنیت فدرال روسیه و سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز با اقدامات تنبیهی و تحریم‌های وزارت خارجه و مالیه ایالات متحده روبرو شدند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده‌ایم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به نزدیک شدن نشست دوحه زمان اعلان خبر کشته شدن یک عضو ارشد گروه داعش را که به طراحی حمله مرگبار سال 2021 بر میدان هوایی کابل مظنون بود، پرسش برانگیز و یک کمپین تبلیغاتی توسط طالبان خواند. به گزارش در این مورد توجه کنید.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد کشته شدن طراح اصلی حمله انتحاری 2 سال پیش بر میدان هوایی کابل ابراز شک و تردید کرد. آقای مسعود که روز گذشته پس از پایان نشست دوم ویانا با خبرنگاران صحبت کرد، نشر خبر کشته شدن طراح اصلی این حمله را یک اقدام تاکتیکی از سوی گروه طالبان خواند، حمله ای که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت و در آن حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد.
این یک تکتیک برای تغییر افکار جهان است. این یک تکتیک اساساً به هدف تاثیرگذاری روی نشست دوحه است که امیدوارم چنین نشود، چون متاسفانه رفتار، تکتیک ها و ذهنیت گروه داعش و طالبان مشابه است. این دو گروه دو روی یک سکند.
اشتراک کنندگان نشست دوم ویانا با نشر اعلامیه ادعا کردند که با تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور به پناهگاه گروه های دهشت افغان تبدیل شده و توانایی عملیاتی این گروه ها در افغانستان افزایش یافته است. اتهامی که مقام های طالبان بارها آن را رد کردند.
خطر گسترش تروریسم در منطقه به یک تهدید جدی بدل شده است و آنچه زیر نام مبارزه علیه این گروه ها از سوی طالبان عنوان می شود، توهم بیش نیست.
در این اعلامیه همچنان از برگزار کنندگان نشست دوحه که هفته آینده برگزار می شود خواسته شده تا از هر گونه بحثی که منجر به ادامه تسلط طالبان بر افغانستان شود خودداری کنند. در این حال مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از برگزاری نشست مخالفان طالبان در ویانا استقبال کرد.
از تلاش نیروهای ضد طالبان به خاطر متحد شدن در مخالفت با ظلم طالبان، به ویژه ظلمی که علیه زنان و دختران افغان و متحدین افغان ایالات متحده اعمال می شود، ستایش می کنم.
نشست دوم مخالفان طالبان در ویانا در حال پایان یافت که قرار است نشست دوحه به خاطر بررسی وضعیت افغانستان و بحث روی ادامه تعامل با طالبان تا 4 روز دیگر برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در این نشست بحث نخواهد شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
45 سال پیش در هفتم ثور، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت. رویدادی که بر تاریخ سیاسی این کشور سایه افکنده است. همکارم محمد احمدی گزارش در مورد وقوع کودتای هفت ثور و تبعات آن بر مردم افغانستان تهیه کرده است که با هم شنویم.
رخداد سرنگونی نظام جمهوری محمد داوود خان در هفتم ثور 1357 خورشیدی توسط اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با نام‌های مختلف یاد می‌شود. برخی آن را انقلاب هفت ثور، بعضی ها هم کودتای هفت ثور می‌خوانند، اما احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان که در آن زمان دانشجو بود و خاطراتی از آن روزهای پیش از سقوط اولین نظام جمهوریت دارد، این واقعه تاریخی را تحول هفت ثور می‌نامد. احمد سعیدی میگوید که با در نظر داشت اوج جنگ سرد بین شوروی سابق و کشورهای غربی، سیاست‌های تندروانه جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تحت حمایت شوروی سابق باعث بروز قیام برخی مردم افغانستان علیه این نظام شد.
یعنی رقابت‌های روسیه و آمریکا باعث ازی شد که این حزب نتوانه اونچه که می‌خواست بگیره. اگرچه این حزب قدرت گرفته بود، اما شعارش بسیار تندروانه بود. دیگه کسا را به قدرت شریک نساخته بود، خیلی انقلابی حرکت میکرد، یعنی شرایط عینی و ذهنی مد نظر نگرفت، بسیار تندروانه حرکت میکرد. اگر این حزب تندروانه حرکت نمیکرد، با مردم مدارا میکرد، خودکامگی نمیکرد، ارزش ها و معیارهایی که او باور داشت برای مردم بد نبود، خوب بود.
اما بصیر دهزاد، استاد سابق دانشگاه و یک تن از اعضای پیشین شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رخداد هفتم ثور 1357 را یک کودتای نظامی می‌داند و می‌گوید که آن رخداد یک تحول غیر قابل پیش‌بینی بود که عده‌ای از مقام‌های نظامی در جمهوری محمد داوود خان با برپایی کودتا بدون اطلاع اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق قدرت را به دست گرفتند. او در این حال می‌گوید که ایجاد جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان سرآغاز بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در افغانستان بود که به گفته او دلایل متعدد منطقه‌ای و جهانی در این بی‌ثباتی نقش داشت.
متأسفانه در جامعه سنتی افغانستان یک اشتباه بسیار بزرگ بوده، به خاطر از اینکه جامعه افغانستان نه تنها که یک جامعه بسیار سنتی است، یک جامعه عمیق مذهبی است و در پالوزو فقر و بی‌سوادی و عدم آگاهی از دنیای متمدن از امو زمان بسیار زیاد عمیقا فاصله داشتی مردم. به او خاطر تحولات بود که به این شکل صورت میگرفت، باید نمیگرفت.
عبدالله شفایی استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز تحولات منطقه‌ای و جهانی را در بروز کودتای هفت ثور دخیل می‌داند. اما او به پیشینه برخوردهای تک قومی و سرکوبگرانه حکومت‌های پیشین علیه سایرین اشاره می‌کند. او می‌گوید رویکرد جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان برای سرکوبی قیام مردم با ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان و نابودی کانونهای تصمیم گیری و اجتماعی جامعه سنتی مذهبی افغانستان توسط نظام با گرایش های کمونیستی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان بوده است.
اصلاحات متاسفانه اصلاحات عجولانه و اصلاحات وارداتی نه انقلابی. این اصلاحات که ما نمیتونیم انقلابی بنامیم که مقدار بار مثبت داره، بلکه اصلاحات وارداتی بود. اینها همون چیزهایی که در بلوک شرق در جمهوری های آسیای میانه در اون زمان که جزء بلوک شرق و جزء شوروی سابق بود، اینها را همون الگوها را خواستن در اینجا یک دفعه اجرا بکنن، در حالی که این کار در قد کاملا به ضررشان تمام شد. وقتی که اینها اصلاحات ارضی را اعلام کرد، وقتی که اینها اصلاحات اجتماعی را اعلام کرد و حتی در امور خصوصی زندگی این مردم در بحث ازدواج و مسائل که مردم خیلی واقعا به او حساس هستند اینا دخالت کردند، بعد از اون مردم متوجه شد که نخیر ما به اصطلاح لازم است که قیام بکنیم.
با این حال آقای شفایی میگوید دکتر نجیب الله در دوره ریاست جمهوریش به اشتباهات حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حکومت‌های قبلی پی برد و در صدد تفاهم با گروه‌های مختلف مجاهدین شد، اما به گفته این تحلیلگر افغان تلاش‌های آقای نجیب الله به موقع نبود، چون گروه‌های مجاهدین آن وقت به اعتماد به نفس رسیده بودند و با پشتیبانی مالی کشورهای عربی و کمک‌های تسلیحاتی غرب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پایان رسید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بنیاد حقوق قربانیان در هلند از هفته ثور با عنوان روز یادبود قربانیان افغانستان گرامی داشت به عمل آورد. جزئیات بیشتر در این مورد در مصاحبه با احمد راتب فقیری، معاون فدراسیون سازمان پناهندگان افغانستان در اروپا. هدف از این گرد همایی چیست و به چی منظور مردم این گرد همایی را در هلند برگزار میکنن؟
با کودتای هفته ثور، چون امی صفحات غم‌انگیز و سیاه تاریخ افغانستان شروع شد، ما امی روز باعث روز قربانیان مثلا تجلیل میکنیم از طرف بنیاد حق.
و شما خواست مشخصتان در این گرد همایی یا در این نشست چی است؟
ما میخواییم در قدم اول خود قربانی ها را بسیج کنیم، اونا را به دور هم بیاریم تا به هدف اساسی بنیاد که تأمین عدالت بر قربانی هاست بتانیم که مشترکاً به خاطر از او هدف کار بکنیم و همچنان میخواییم که خاطرات شهدا، خاطرات قربانی های جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تا 45 سال آخر فراموش نشه و این خاطرات همیشه تازه نگه داشته شوه و همچنان دفعه دیگه ایسته که عاملین جنایات که قربانی آفریدن اینا هم باید متوجه اعمال گذشته خود باشن و کسانی که آل سر قدرت است هم متوجه شوند که با جنایاتی که مرتکب میشن این قربانی میآفرینن و این قربانی ها داینده بازخواستگر از خود می داشته باشند، کسایی می داشته باشند که از قربانی های از اینا یاد کنند، از خودگذری از اینا یاد کنند و همچنان برای محاکمه و تأمین عدالت در قسمتشان سعی و تلاش بکنند.
آیا تأمین عدالت برای قربانیان هفته ثور در شرایط فعلی وجود داره؟ پاسخگو کی است برای قربانی ها؟ جانبی که باید پاسخ بده اینا را کی پاسخگو قرار میده؟
متاسفانه دمی 45 سال رژیم های مختلف آمده، اما فرهنگ معافیت همیشه در افغانستان حاکم بوده. هر حاکم نو، رئیس دولت نو فرمان عفو صادر کرده و دیگران را بخشیده. ما امیدوار هستیم همین سلسله جنایات و عفو کردن ها یک نقطه پایان داشته باشه و بر از امو کار میکنیم تا بالاخره یک همین قربانی آفرینی که امروز یا تا 45 سال اخیر در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده ای با جوابگویی مواجه شود. شما میفهمین که تأمین عدالت در قسمت جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی نه تنها در کشور خود این در افغانستان بلکه در دیگه کشورها هم امکان پذیر است. چنانچه در هلند چند تن از جنایتکارهای جنگی افغانستان که مربوط امی جنای افسوی ها بودن محاکمه و زندانی شدن و همچنان در انگلستان شخصی زندانی شد، هشت سوری ها بود، از اسب حکمتیار بود. در زمن پروسه تعقیب جنایات جنگی افغانستان در سایر کشورهای اروپایی هم آغاز شده. امروز شرایطی به وجود آمده که دیگر جنایتکارهای جنگی افغانستان نمیتونن با دل جمع به اروپا بیاین و اینجا کوش کنن که زیر نام پناهنده برای خود یک گوشی آرام خلق کنن.
فیرک هفته ثور بر رویدادهای بعدی گذاشت چی بود؟
ثور شیرازی ثبات سیاسی را در افغانستان ازم ریخت. هفته ثور باعث از این شد که روسا به افغانستان لشکر کشی کنن و بعد از آمدن روسا جنگ در مقیاس تمام کشور علیه متجاوزین شروع شود. هفت سور زمین ساز مداخلات غرب در مجموع و خصوص امریکا در افغانستان بود. هفت سور باعث از این شد که افغانستان و میدان جنگ بر قدرت ها تبدیل شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پشتیبانی مستقیم اتحاد جماهیر شوروی 45 سال پیش به تاریخ 7 ثور سال 1357 با یک کودتای خونین نظامی قدرت را به دست گرفت. واقعی که آرامش افغانستان و دنیا را دیگرگون ساخت. همکارم سحر عظیمی در مورد عواقب این کودتا مصاحبه با خلیل رومان نویسنده و محقق افغان انجام داده است که بس هم شما میرسانیم.
آیا حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مرحله پختگی رسیده بود که در او زمان قدرت به دست بگیره به نظر شما؟
من فکر میکنم که ارزیابی پختگی یک حرکت در زمانی که به قدرت میرسه بعد از یک زمان طولانی یک امر است که گذشته نگرانه در حال و از این نقطه نظر اگر ما مطالعه بکنیم بسیار دشوار است که در امون زمان به اقدامات متوجه شدیم که 40 سال بعد 45 سال بعد روی از اون قضاوت صورت میگیره. اما اگر از دیدگاه عمومی ببینیم چه عنصر باید بسیار زیاد در نظر گرفته شود، یکی پختگی و یکی دانش مسلکی و دوم تجربه و سیوم زمان. از لحاظ زمان از دموکراتیک که خلق چندان زمان از و تنوع مبارزات نداشت که در دولت در بیرون دولت لحاظ تجربه هم به صورت نسبی یعنی میتونست که داشته باشه، اما تجربه رهبری و مدیریت یک جامعه را یا یک دولت داشت. از لحاظ از این که ما دانش و مهارت مسلکی را بگیریم، هم ما حزب دموکراتیک خلق در سطوح مختلف رهبری دولتی افغانستان یا در کارهای اجتماعی آن طوری که باید باشد چنین مهارت را نداشت. بعد از 50 سال قضاوت وقت اقدام صورت میگیره به دگیری طبیعی میرسیم که بله دگیری لازم است کسی و اجتماعی و اداری و مدیریتی نرسیم.
به نظر شما چرا حزب دموکراتیک خلق افغانستان نتوانست رضایت و حمایت مردم به ویژه در مناطق روستایی یا بیرون از شهر به دست بیاره؟
باز هم سوال بسیار پیچیده است و پاسخ فوری بر از او بسیار مشکل است داده شود. هر سیستمی که به سر قدرت میرسه، هر نظامی که به سر قدرت میرسه، ولو اگر هیچ طرفدار نداشته باشه، ادعای داشتن طرفدار است. برعکس این کسی هم نمیگه که من طرفدار بسیار بنایت زیاد کنم. این چیزا نیست. در جامعه تقسیم شده افغانستان، مخصوصا در آوانی که حزب دموکراتیک خلق و رهبری از او از یک حالت انزوای سیاسی افغانستان بدل کرد و به یکی از قطب‌های ابرقدرت‌ها چسبانید یا چسبید، بدون شک جنگ تبلیغاتی پیامدهایی داره که در تاثیرگذاری بالای مردم مالدار اثرات را باوجود.
بسیار مردم افغانستان کودتای 7 ثور آغازگر 4 دهه جنگ در افغانستان میدانند. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظرم ما بارها گفتیم که ما متاسفانه طور یک ارزیابی علمی غیر جانبدارانه و قابل قبول از بین نهادهای معتبر داخلی یا بین المللی در مورد افغانستان نرد. از این نقطه نظر ارزیابی های بسیار عامیانه و سیاست زدگرایانه صورت میگیره. اگر عمیقا مطالعه بکنیم، افغانستان از حالت بی‌طرفی که خارج شد و در یک خط قرار گرفت، جنگ سرد آغاز شد و در نظام بین المللی قوت ما مطالعه کرده باشیم که اول قدرت ها کوشش میکردن که به شکل از اشکال یک جانب با خود داشته باشند یا دولت با خود داشته باشند، تا هم در رایگیری های ملل متحد در مجالس از او استفاده بکنن و هم در توازن بین‌المللی به نفع خود ایره داشت.
دلیل اصلی براندازی نظام ها در افغانستان چیست؟ چه یک نظام در افغانستان نمیتونه دوام پیدا کنه؟
بله، میدانید که مولانا میگه دشمن طاووس آمد پر او. افغانستان با توجه به وضعیت داخلی، اگر عامل داخلی رو ببینید، یک مملکت فقیر و بیچاره از هر لحاظ داره، این از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی و اینا. ما در یک منطقی هستیم که موقعیت جغرافیایی ما سبب دشمنی ما شده و این موقعیت جغرافیایی هر از چند گاهی در آزمانه تاریخ مورد آزمانه های مختلف قرار گرفته و این است که ما به سوالی را تجربه کردیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
قبل از آتش بس، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در این جنگ در مقابل حکومت شناخته شده بین المللی یمن تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار گرفتند. آتش بسی که با میانجیگری سازمان ملل متحد به میان آمد، منجر به طولانی ترین دوره آرامش از سال 2014 بدین سو شد. بیش از 7 سال قبل از آتش بس، خشونت اقتصاد یمن را ویران کرد و یکی از بدترین بحران‌های بشری را در جهان ایجاد نمود. امروز بیش از 21.6 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. حدود 6 میلیون یمنی آواره شده اند و صدها هزار نفر درجات مختلف از ناامنی غذایی را تجربه می کنند و برخی با گرسنگی مواجه اند. در حالی که آتش بس جنگ را به طور کامل متوقف نکرد، اما و بسیاری از خشونت ها پایان داد و راه را برای حل و فصل آینده جنگ هموار کرد. بر اساس گزارش ها، آرامش نسبی منجر به کاهش 60% تلفات غیر نظامیان شده و باز شدن میدان هوایی صنعا بروی پروازهای تجارتی را فراهم کرد. در این حال باعث بهبود اقدامات برای تسهیل واردات مواد سوخت، دسترسی به آب پاک آشامیدنی، برق، مراقبت‌های صحی و سایر خدمات شد. همچنین توقف جنگ به گروه‌های بشردوستانه اجازه داد تا به افراد بیشتر نیازمند رسیدگی نمایند. آتش بس که به رهبری سازمان ملل متحد و دیپلماسی ایالات متحده تسهیل یافت، تا حد زیادی جنگ را متوقف کرد و جان هزاران غیر نظامی را نجات داده است. و دان پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفت ایالات متحده تصریح نموده که آتش بس فقط اولین گام به سوی یک روند سیاسی جامع یمنی و راه حل پایدار برای این بحران. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در بیانیه کتبی گفت آتش بس یک نقطه عطف مهم است. حفظ این آتش بس و تقویت پیشرفت به سوی صلح محور اصلی تعامل حکومت من با شرکای ما در شرق میانه بوده است. این تمرکز به شدت ادامه خواهد داشت، زیرا ما به دنبال ایجاد این پیشرفت فوق‌العاده هستیم و از همه تلاش ها برای حل جامع این بحران وحشتناک حمایت میکنیم. ایالات متحده به طور کامل به شرکای خود در منطقه و حمایت از عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مقابل حملات فعال ایران متعهد است. رئیس جمهور بایدن گفت حملات هوایی در داخل یمن در سال گذشته متوقف شده است یکی دیگر از نتایج مثبت آتش بس است. من برای پایان دائمی جنگ در یمن خواهان ادامه همکاری با همه شرکای خود در منطقه هستم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. برنامه